بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، همیاران و همراهان تاریخ عاشورایی. درباره مقامات معنوی و ملکوتی بانو فاطمه زهرا و نسبت ایشان با آیات الهی به آیه مودت رسیده بودیم و چند جلسه ای رو درباره این آیه گفتگو کرده بودیم و مسئله فلقربا رو و زولقربا رو در این آیه به بحث نشستیم، آنجا که خدا فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنة نزد له. در آیه 23 سوره شورا گفتگو کردیم، بر اساس این آیه به این نتیجه رسیدیم که محبوب واقع شدن فاطمه زهرا به عنوان نزدیکترین فرد به پیامبر در قالب درخواست الهی به عنوان مزد رسالت قرار گرفته که همه اینها حاکی از اون هست که فاطمه زهرا محبوب الهی است. و اگر به خاطر داشته باشید عباراتی رو در صفحه 231 جلد دوم تفسیر ابن عربی ذیل همین آیه گفته بودیم که ابن عربی هم معنای آیه رو به طور کلی نفی پاداش خواستن معنا کرده و دلیل آورده که چون ثمره دوستی و محبت اهل بیت نصیب دوستداران اونها هست، بنابراین روشنه که محبت اقتضای تناسب روحانی بین محب و محبوب رو با یکدیگر داره. بنابراین دوستدار آنان نیست جز کسی که خدا و رسولش رو دوست می‌دارد و خدا و رسولش هم او را دوست می‌دارند. چون اگر محبوب خداوند نبودند رسول الله هم اونها را دوست نمی‌داشت. بنابراین مراد از اهل بیت همان چهار نفری هستند که در روایت ذکر شده. پس اهل بیت همگی محبوب خداوند سبحان و پیامبر او هستند، اما در میان این اهل بیت فاطمه زهرا جایگاه ویژه‌ای داره. به همین دلیل وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام از پیامبر پرسیدند اینا احب الیک، انا او هی، کدام یک از ما نزد شما محبوب تر هستیم، من یا فاطمه، فقال هی احب الیه، فرمودند که فاطمه محبوب تر است نزد من و انت اعز علیه و تو نزد من عزیزتر هستی. و این محبت و محبوب تر بودن شاید از آن جهت هست که هر دو مصداق کوثر هستند، هر دو مصداق طهارت و تطهیر بزرگ هستند. و این مطلب چقدر اشاره داره به آیه زولقربا که به خاطر دارید در سیر تاریخی فاطمه زهرا در بحث فدک که بانو فاطمه زهرا با ابوبکر و عمر گفتگو می‌کردند چگونه از این آیه استفاده کردند. آیه 26 سوره اسراء که و آت زولقربا حقه. خب بد نیست که الان که وارد این گفتگو و این آیه شدیم مقداری هم درباره این آیه گفتگو کنیم. بانو فاطمه زهرا یکی از مصادیق زبل قربای پیامبر هست بلکه اولین مصداق اون هست که هیچ کس دیگر به رسول اکرم از این جهت نزدیکتر نیست. مودت و ولایت فاطمه زهرا بر همه مسلمان ها لازم و واجب هست و ولایت معنای عام رو شامل می گرده که انفال و فیع و خمس و سایر امور عامه باید تحت نظر این بانو تصرف می گردید. چون ماهیت ولایت در این امور یعنی ملکیت تصرف در همه زمینه ها. البته اون حضرت دارای منصب امامت نبودند که به طور مستقل اعمال ولایت کنند، اما به مشارکت با پیامبر و امام به صورت طولی میتونن قرار بگیرن در مقام ولایت. و آیه و آت زل قربا حقهو تصریح بر این مطلب داره و مورد اتفاق همه عالمان و دانشمندان مسلمان هست، چه اهل سنت و چه شیعیان، که این آیه در باره حضرت زهرا نازل شده، همانطور که عنوان زل قربا شامل حال فاطمه زهرا می گردد. بنابراین از این جهت بر سایر ذوالقربا سبقت و پیشی می گیرند و همانطور که فاطمه زهرا وارث جسمانی پیامبر بزرگوار هستند، قاعدتا وارث روحانی پدر بزرگوارشون هم قرار می گیرند. یعنی هم وارث تکوینی ایشون هستند، هم وارث تشریعی ایشون، یکی به لحاظ کمالات معنوی و جایگاه ملکوتیش و دیگر به لحاظ مناسب و همه امور اعتباری و تشریعی. در اشاره به این وراثت در زیارت امام حسین در روز عرفه ما می‌خوانیم که السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا، یا در زیارت مطلقه امام حسین عنایت کرده باشید در اونجا هم همین عبارت آمده، در زیارت علی ابن موسی رضا هم این عبارت هست که السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا. همه اینها این مطلب رو میرساند که این بانوی نور در سلسله وراثت لدنی و نورانی 14 معصوم قرار گرفته که خود این مطلب ابعادی رو در بر میگیره. یکیش ولایت این بانو در اموال عمومی هست. یکی از مناسب ذوالقربا و نزدیکان پیامبر اکرم اداره امور جامعه اسلامی است. بر چه اساس؟ بر اساس آیه 6 و 7 سوره 8، اونجا که می‌فرمایند و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. یعنی آنچه را خدا از زبان یهود، آنچه را که خداوند از مردمان یهود به رسولش باز می‌گردانده و بخشیده، همه اونها چیزی است که شما برای به دست آوردن اون زحمتی نکشیدید، مثل زمین‌های انفال که در فقه این گونه معنا شده، نه اسبی تاختید نه شتری، ولی خداوند رسولان خودش رو بر هر کسی که بخواهد مسلط میکنه و خدا بر هر چیزی تواناست. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذل قربا. نکته ای که در آیه بهش باید اشاره کنیم این ولذل قربا هست. بعد آمده ولیتاما والمساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. آنچرا خداوند از اهل این آبادی به رسولش بازگرداند از آن خدا و رسولش و خیشاوندان رسول و لزل قربا و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان. تا این اموال عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نگرده. این یک نکته. آیه دیگری که در همان سوره حشر آیه 41 هست، در اونجا می‌فرمایند که وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. ببینید در کل قرآن یک آیه برای خمس آمده، اون یک آیه هم همین آیه 41 سوره حشر هست. وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذل قربا ولیتام والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على ابنا یوم الفرقان یوم التقال جمعان والله على کل شیء قدیر. معنای این آیه این هست که بدانید هر گونه غنیمتی که به دست می آورید خمس آن برای خدا و برای پیامبر و نزدیکان پیامبر و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه با ایمان و بی ایمان نازل کردیم، اینجا اشاره به روز جنگ بدر داره، ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیزی تواناست. انفال همان فیع هست در این آیه که ولایت و حق تصرف اون مخصوص خدا و رسول خدا و ذوی القربای پیامبر هست، یعنی اهل بیت پیامبر. این مطلب در حقیقت در اکثر تفاسیر شیعه و سنی مطرح شده، در فقه هم ثابت شده که عهده‌دار امر خمس و حق تصرف در اون اختصاص به خداوند و رسولش و ذوی القربای پیامبر داره. این امر از لام ملکیت در آیات لله و للرسول و لذل قربا، لامی که بر سر اینها آمده، هم بر سر الله آمده، هم بر سر رسول آمده، هم بر سر ذل قربا آمده، از این لام اضافه بر روی این کلمات استفاده میشه که خمس ملک خدا و رسول خدا و ذوی القربای رسول خداست، به خلاف سه مورد دیگر، یعنی یتاما، مساکین و ابن سبیل که بعد از این اومده. عنایت بفرمایید که لام ما اینجا نمیبینیم، این لام لام ملکیته، یعنی برای یتیمان نیست، برای مسکینان نیست، برای ابن سبیل نیست. چرا که این ایتام و مساکین و در راه ماندگان محل مصرف خمس، نه گیرنده خمس، نه اینکه مالک خمس باشن و هیچ ولایتی بر امر خمس ندارن این یتیم و مسکین و ابن سبیل. روایات متعددی بر این امر تصریح داره که ما وارد شرح کامل این مطلب نمیشیم. علت این که ولایت اموال عمومی بر عهده ذوی القربا و خاندان پیامبر گذاشته شده رعایت عدالت اقتصادی و مالی در جامعه اسلامی و نفی اختلافات طبقاتی است که انباشت و جابجایی ثروتی که در نزد ثروتمندان و اغنیا هست به این شیوه تعادل پیدا میکنه در جامعه و به صورت قسط و عدالت بین همه افراد تقسیم میشه. البته با توجه به نادیده گرفتن این حق و مقام برای اهل بیت که در تاریخ ما مشاهده کردیم که در سقیفه و بعد از سقیفه که فدک غصب شد به وسیله افراد مشخصی که درباره اینها مفصل گفتگو کرده بودیم، این اتفاق مع الاسف افتاد و موجب اختلاف طبقاتی شدید بین مسلمین شد، تا اونجا که در زمان خلیفه اول بعضی از همسران پیامبر و بعضی از اصحاب سقیفه امتیازهایی از بیت المال به خودشون اختصاص دادن، در حالی که سایر مسلمین از این امتیازات محروم شدند. و در زمان خلیفه دوم این اختلافات و تبعیضها عمیق‌تر شد بین مهاجر و انصار، بین عرب و عجم، بین سیاه و سفید بسیار فرق گذاشته شد. و در زمان خلیفه سوم عثمان این شکاف ها و این اختلاف ها و این تبعیض ها فوق العاده زیاد شد. به همین دلیل مسلمانان بر علیه عثمان شوریدند. حالا سوال می کنیم مراد از ذوی القربی در این آیه چیست؟ مراد از ذوی القربی در آیات قبل از آیات فیع و خمس که قرائت شد، عده معدودی از خیشان و اقوام پیامبر اکرمت، نه همه آنها، مثل عبارت اهل بیت در آیه تطهیر. به عبارت دیگر جمعی که معصوم از هر گونه خطا و نادانی هستند دارای مقام حجیت الهی هستند. شواهدش رو هم در گذشته مطرح کرده بودیم، الان هم چند نکته به عنوان شاهد عنوان میکنیم. اول اینکه دلیلی که برای ولایت بر اموال عمومی مسلمین ذکر گردیده، تحقق عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت بین مسلمان ها است و در نتیجه آن عدالت اقتصادی محقق میشه و اختلاف فاحش طبقاتی از بین میره و این نتیجه به دست نمیاد مگر به دست کسی که در علم و عمل قابلیت و کفایت این کار رو داشته باشه. از جهت علمی باید دانش او به اندازه‌ای باشه که احاطه بر همه امور داشته باشه، هم از جهت مسائل مالی و اقتصادی و هم از جهت انطباق اون با قوانین شرعی که مطابق با لوح محفوظ باشه. از طرف دیگر باید از حیث عمل امین باشه، رفتارش باید در حد عصمت از هوا و هوس خالی باشه، از تعلقات نژادی خالی باشه، گروهی رو بر گروهی دیگر ترجیح نده، ادعی رو بدون دلیل از فرصت‌های اقتصادی محروم نکنه. و اینها حاصل نمیشه مگر برای کسی که از ناحیه علم و عمل معصوم به تمام معنا باشه، و این معصوم نبودن بسیار خدشه وارد میکنه به عمل این مسائلی که گفتیم. و ما اینو در تاریخ پس از پیامبر، در رفتار خلیفه اول ابوبکر، در رفتار خلیفه دوم عمر و در رفتار خلیفه سوم عثمان مشاهده کردیم. آیه تطهیر که قبلا بسیار صحبتش رو کردیم فقط شامل عده خاص میشه که اونها اهل کسا هستن، یعنی از همه خیشان پیامبر اکرم فقط این چند نفر دارای مقام عصمت الهی و تطهیر مطلق هستند بنابراین کاملا مناسبت داره که خداوند ولایت بر اموال عامه مسلمون ها رو به پاکان و برگزیدگان و ذوی القربای رسولش تفویض کنه. در صدق عنوان قرابت با رسول خدا مناسبت داره که الاقرب و فالاقرب، یعنی از همه خیشان و اقربای نبی اکرم ابتدا باید کسانی رو در نظر گرفت که از جهت رحم به او نزدیکترن. همونطوری که در عرف عامه مردم هم ولایت شخص بدین گونه انتقال پیدا میکنه، پیامبر بزرگوار مصداق ذوی القربا رو بر بانو فاطمه زهرا و اهل کسا تطبیق داده و این در روایات شیعه با اهل سنت بسیار زیاد هست که ما به اونها پرداختیم. نکته بعد این هست که اولین شخصی که به عنوان ذوی القربا مصداق این عبارت قرار بگیره کسی نیست جز وجود نورانی صدیقه زهرا سلام الله علیها. چرا؟ چون ایشان دختر رسول خداست. پس از جهت رحم نزدیکترین شخص به پیامبره و از جهت نزدیکی روحی و معنوی هم نزدیکترین شخص به پیامبر هست. شاهد بر مطلب این هست که موقعی که آیه و آت زل قربا حقه و المساکین و ابن السبیل بر پیامبر نازل شد، پیامبر اکرم دخترش فاطمه رو خواست و فدک رو به فاطمه زهرا بخشید و در و این مطلب در روایات فریقین، یعنی تمام در چهار فرقه اهل سنت و در احادیث شیعه این مطلب آمده و ما روایات این مسئله رو در بحث تاریخی خودمون مفصل آوردیم. به هر حال از این مطلب این نتیجه رو میگیریم که اولین مصداق ذوی القربا در آیه انفال و آیه خمس همانا صدیقه فاطمه زهراست. پس او از جمله کسانی است که دارای حق تصرف در اموال عمومی مسلمین هست، اگرچه امام نیست. تدبیر و ولایت اموال عامه همانطور که برای ائمه ثابت شده برای حضرت صدیقه زهرا هم ثابت شده، ولو اینکه اون حضرت عرض کردیم امام نباشه. همچنین ثابت کردیم همانطور که عنوان ذوی القربا بر امام صدق می کند، بر بانو فاطمه زهرا هم صدق می کند. حتی در بعضی از روایات باب خمس و انفال ذوی القربا به حجت در زمان و دوره خاص تفسیر شده و این عنوان حجیت نیز باز بر این بانوی بزرگوار صدق میکنه. نکته دیگر، در آیه شریفه و آت زل قربا حقه و المساکین و ابن السبیل هم از جهت موضوع و هم از جهت محمول بارزترین افراد ذوی القربا فاطمه زهراست، از حیث محمولی که در عبارت آمده به عنوان حق، همان حق تصرف در اموال عامه مسلمین مثل انفال و فیع و مالک بودن اون حضرت نسبت به خمس، چون شأن و نزول آیه مذکور خود حضرت فاطمه هست. هم شیعه هم اهل تسنن این مطلب رو قبول دارن. روایت شده که در شب معراج جبرئیل بر رسول اکرم آیه و آت زل قربا حقه رو نازل کرد و پیامبر اکرم پرسید ذوی القربا کیست و حق او چیست؟ جناب جبرئیل هم پاسخ داد ذوی القربا فاطمه زهراست و حق او هم فدک هست. پس فدک رو به فاطمه زهرا بده. بدون شک و شبهه حق خمس به عنوان زبل قربا برای حضرت فاطمه ثابت میشه. و بالاتر این که این بانوی نور این حق را در مقام محاجه با ابوبکر مطالبه میکنه و دلیل میاره که وجود مقدسش بیشترین قرابت و نزدیکی رو با پیامبر اکرم داره و این ولایت عامه فاطمه زهرا رو ثابت میکنه، ولو اینکه اون حضرت دارای منصب امامت نباشه. توضیحش این هست: خمس بالاترین ضریب رو در مالیات اسلامی شامل میشه و این مقدار ثروت از نیاز بنی هاشم خب بسیار زیادتر هست در اون موقع، چون خمس 20% از مجموع مازاد بر ثروت مسلمین رو شامل میشه و این ثروت عظیم فقط میتواند در خدمت مقام ولایت عامه مسلمین قرار بگیره. همین مطلب برای اهل سقیفه و حاکمان بعدی انگیزه ای شد تا مانع از رسیدن خمس به اهل بیت بشن. چرا؟ چون به خوبی دریافت کرده بودن که خمس اگر به دست اینها برسه ولایت عامه رو تقویت و معین میکنه. به همین دلیل عمر یکی از دلایلی رو که برای ابوبکر ذکر میکنه اینه که خمس موجب حکومت اهل بیت بر مردم میشه و میگه مردم بنده دنیا هستند و غیر از دنیا رو نمیطلبن، پس مانع شو که خمس و فی و فدک به علی و فاطمه برسه، چون شیعیان علی اگر به این مطلب آگاه بشن علی رو تنها نمیگذارن و به دنیا رغبت نشون میدن. این مطلب در مستدرک الوسائل که ابواب قسمت خمس رو آوردن باب اول حدیث 10 هست و در بهار الانوار جلد 9 صفحه 179 آمده که عمر ابن خطاب در مجادله با فاطمه زهرا مدعی اون میشه و میگه تو ادعای امر بزرگی رو میکنی که موجب اختلاف بین مهاجرین و انصار میشه. این عمر میگه تا اونجا که میگه فزع الهبال فی رقابنا. علامه مجلسی در شرح این کلام عمر میگه یعنی تو اگر اون خمس رو دریافت کنی ریسمان بر گردن ما میاندازی و همه ما رو بنده خودت خواهی کرد. به این دلیل فدک رو قصد میکنه. در کتاب سنن بیهقی جلد 6 صفحه 344 در باب سهم زبل قربا از عبدالرحمن ابن ابی لیلی نقل می کنن که میگه علی علیه السلام رو ملاقات کردم، به او گفتم پدر و مادرم فدایت، ابوبکر و عمر در مورد خمس که حق شما اهل بیت هست چه کار کردن؟ مولا علی می فرمایند که عمر گفت شما اهل بیت حقی دارید که من مقدار آن را نمی دانم، اگر مایلید هر مقدار که صلاح بدانم به شما از آن حق بدهم و ما همه آن حق را از او مطالبه کردیم نه قسمتی از آن را و او نیز همه حق ما را از ما منع کرد و نداد. این در کتاب سنن بیهقی که خودش مال اهل سنت هست و در کتاب مسند شافعی صفحه 187 هم این مطلب آمده. خود این مطلب در کتاب اهل سنت آمده. به همین سبب هست که ابوبکر و عمر بیش از قبل مانع رسیدن خمس به اهل بیت شدن. در تفسیر قرآن، تفسیر طبری جلد 10 صفحه 6 در اونجام از قتاده آمده که در مورد سهم ذوی القربا سوال شد، گفتش که این سهم در اختیار رسول خدا بود و بعد از وفات اون حضرت ابوبکر و عمر اون رو در راه خدا از طرف رسول خدا صدقه دادند. در سنن بیهقی جلد 6 صفحه 303 از ابن طفیل نقل شده که گفت فاطمه به نزد ابوبکر آمد، گفت خمس ما اهل بیت چه شد؟ گفت من از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود هرگاه خداوند به پیامبری نصیبی از دنیا ببخشد و بعد از آن بمیرد، آن نصیب به کسی تعلق دارد که ولایت امر را به دست بگیرد، و چون من ولی و حاکم شدم چنین صلاح دیدم که آن را به مسلمین برگردانم، به تو بر نگردانم. یعنی دقیقا برخلاف آیات الهی. پس عنایت داشته باشید اینکه شأن نزول آیه مذکور شخص فاطمه زهراست، مورد اتفاق نظر همه علمای شیعه و سنی است. علاوه بر اینکه خود عنوان ذوی القربا نیز منطبق با اون حضرت هست، همونطور که گفتیم و توضیح داده شد، در دو مقام اینها بحث شده. یکی مفاد حکم در این آیه مبارکه است و اینکه حقی که خداوند به پیامبرش امر کرده تا به فاطمه اعطا کنه به چه معناست؟ آیا حکم در آیه قضیه‌ای در واقع است؟ یعنی به سایر مطالب و جاهای دیگه سرایت پیدا نمی کنه و عمومیت نداره، مخصوص فدک هست فقط، یا اینکه به نحو قضیه حقیقیه دائمیه است تا بگوییم به همین دلیل آن حضرت استحقاق نزول آیه رو پیدا می کنند، و اگر غیر از این باشه و فقط یک امر شخصی بود، نیازی نداشت که به عنوان این یک امر شخصی یک آیه قرآنی که مسلمین باید تا قیامت بخوانند نازل بشه. پس بحث به اینجا منتهی میشه که آیا این حق غیر از حقی است که برای ذوی القربا در آیه خمس و آیات انفال و فی آمده، که عبارت است از ملکیت تصرف در اموال عمومی مسلمین و ولایت امر اون هست، یا حق دیگری است، یا کس دیگری میتونه اینو با خودش ببره، کسی دیگری میتونه اینو تصاحب کنه. بنابر ظاهر آیات باید گفت که بین همه آیات وحدت و اتحاد در مفهوم هست، چون ظاهر آیه ابتدا جعل حکم اعطای حق به ذوی القربا نمی باشد، بلکه آیه همان حقی را منجز و نافذ می نماید که قبلا تشریع و جعل شده بود، و نظیر این در آیات مربوط به قدیرم هست، آنجا که آمد در آیه 67 سوره مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. در این آیه خداوند از رسولش میخواد که فرمان قبلیش رو به مسلمین ابلاغ کنه، که فرمان خدا عبارت بود از تعجیل کردن و عدم تأخیر اعلام ولایت امیرالمؤمنین و نترسیدن از عدم مقبولیت اون در نزد مسلمین و عدم ایمان عده‌ای از اونها به این فرمان الهی. خب در آیه و آت زل قربا حقه هم این چنین هست، چون این حق در آیات فیع و انفال و خمس برای ذبح القربا مقرر شده بود، اما پیامبر اکرم به خاطر فتنه منافقین و طعنه اونها این کار را انجام نداده بود، و چه بسا تأخیر پیامبر در اجرای این امر به این انگیزه بود که پیامبر منتظر آیه دیگری از قرآن بودند تا فتنه‌گرها نتوانند هیچ شبهه‌ای در قرآن ایجاد کنند. شاهد بر این مطلب هم ذیل آیات خمس و فیع هست، آنجا که آمده فاتقوا الله وصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، و یا در ذیل آیه فی آمده بود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، و در ذیل آیه خمس آمده بود ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى جمعان و الله علی کل شیء قدیر. همه اینها دلالت بر این مطلب داره، همه این آیات اشعار بر این مطلب داره که چه بسا مردم این فرمان رو نپذیرن و حق ذبح القربا رو ضایع کنن که همانا ولایت اهل بیت بر اموال عمومی مسلمین باشه، و در میان این آیات و ولایات ما به دست آوردیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه در محوریت این آیات قرار می‌گیرند و خداوند برای خاطر فاطمه زهرا این آیات رو نازل کردند. این مقام ملکوتی و مقام معنوی این بانوی نور رو می‌رسونه. وقت ما به درازا کشید، خدایا ما را به معرفت این بانوی بزرگوار آشنا بگردان، خدایا مقام معرفت این بانو رو به ما بچشان، الهی ارادهی در ما ایجاد کن که در عمل و در نظر معرفت و محبت نسبت به این خاندان رو ما کسب کنیم و در عملمون پیاده کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.